داملک زایی به سوالات حوزه انقلاب اسلامی پاسخ میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام مردم؟
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا کسی دا صدای ما رو میشنوید سالم و سرفروز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم، اینجا برنامه پرسمان انقلابه و خدا رو شکر میکنیم که باز همین توفیق ما دست داد که همراه شما عزیزان باشیم. انشاءالله بتونید تا پایین برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. برنامه امروز رو هم آغاز میکنه و در همین ابتدا صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های برنامه ماست که شما عزیز شنونده میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون از کارشناسان برنامه پرسمان انقلاب بپرسید و همچنین میتونید به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. و اما در استودیو در خدمت جدرستان و المسلمین دکتر نجف لکسایی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. جناب دکتر لکسایی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و علی رسوله و آله. من هم عرض سلام دارم محضر جناب عالی، جناب آقای مومنی و همینطور همه شنوندگان عزیز و خوب این برنامه.
بله، خیلی ممنون از حضور شما در این برنامه و انشالله بتونیم مانند برنامه گذشته گفتگوی خوب با هم دیگه داشته باشیم. و اما آنچه که در این برنامه تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد خلاصه از اون رو بشنویم. بازگردیم، در خدمت شما هستیم.
آیا این همه مشکلات و برنامه هایی که امروز هست و مردم دارن و خود رهبری ما که داره اینجور ساده و صادقانه داره زندگی میکنه، آیا واقعا اینجور ترحم برای کسانی که اینجور دزدی میکنن، جنایت میکنن، مال مردم رو میخورن و راحت سر مردم رو کلا میذارن، امروز به هر بهونه ای عرض نمیدونن و و و، آیا اینجور باید راحت براشون گرفته بشه؟ چرا اعدامشون نمیکنن؟ چرا کمتر و سفتر قوه قضایی برخورد نمیکنه با اینها که این مشکلات جمع بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت های سیاسی هفته.
چرا بحث واکسن رو سیاسی کردن و نمیذارن واکسن تایید شده جهانی وارد کشور بشه؟ آیا اگر با واکسن برخورد سیاسی نمیشد شاهد مرگ عزیزانی مثل مرحوم میناوند و مرحوم علی انصاریان بودیم؟
در این برنامه قصد داریم کتاب درسنامه اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه تألیف های دکتر سید سجاد ایزدهی رو خدمتتون معرفی کنیم.
گروه که تروریستی طالبان افغانستان که این همه جنایت در افغانستان انجام داده و دیپلمات های ما رو به شهادت رسونده، چطور شده برای مذاکره به تهران دعوت میشن؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و این برنامه پرسمان انقلاب که تقدیم شما میشه و ما گفتگو میکنیم در این برنامه با جای لکزایی. بخش ابتدایی برنامه پرسمان انقلاب بیانیه گام دوم هست که بخشای متعددی از این بیانیه رو با جناب استاد لکزایی مرور کردیم. در بخش انتهای بیانیه توصیه‌های مقام معظم رهبری خطاب ملت ایران در قالب 7 توصیه است که فصل 6 این توصیه‌ها عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن. از جناب استاد لکزایی از زبان شما میشنویم.
بله، در فهم بیانیه گام دوم روی کرد و روش فهم خیلی مهمه جناب آقای مومنی.
بله،
اگر این بیانیه رو یک بیانیه و یک امر عادی و معمولی ببینیم، به این مخصوصا بندها، مخصوصا بند ششم که میرسیم، اون دریافتی رو که بعد ازش بکنیم نمی کنیم. اما اگر بیانیه رو یک بیانیه راهبردی بدانیم که میخواد افقهای پیش روی ملت ایران و بلکه جهان اسلام و امت اسلامی رو در یک افق حداقل 50 ساله 60 ساله نشون بده و یا حداقل 40 ساله، چون گام اول حدود 40 سال برداشته شده اگه از خود انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 حساب کنیم.
بله.
اما اگر از قبلتر حساب بکنیم که خب زمانش بیشتر میشه، در این صورت این بند ششم رو هم راهبردی میفهمیم. ببینیم مثلا بحث دشمن چجوری پیش میاد، یعنی آیا ما مسلمان ها مثلا پیشگام هستیم در این که برای خودمون دشمن تولید بکنیم؟ مثلا این ماجرای دشمن چیه؟ بحث جنگ چیه؟ بحث ناامنی چیه؟ بحث امنیت چیه؟
بله.
ما این رو باید بدونیم که اساساً ابتدا به ساکن اسلام به ما نمیگه شما با دیگران دشمنی بکنید، دشمن باشید، برید باهاشون بجنگید. حرف اسلام یه چیز دیگه است. حرف اسلام این هست که شما برای دنیا آفریده نشدید، شما برای عقبا آفریده شدید و دنیا بعد بشه محل کسب، محل کسب ثواب. اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید از دنیا متجر و اولیاء الله.
بله.
دنیا محل کسب اولیاء خداست. یعنی چی؟ یعنی اینجا یه دانه هایی رو میکارند که وقتی رفتن به عالم بعدی و عوالم بعدی محصول اون رو درو کنن، برداشت بکنن، دستشون خالی نباشه. روز قیامت که شد بگن شما چی آوردی؟ یه چیزی تو دستمون باشه. پس ما میخواییم به سعادت دنیا و آخرت برسیم، سعادت دنیا هم برای آخرت. ما میخواییم به لقاء الهی برسیم، ما میخواییم که انسان باشیم، انسان زندگی کنیم. فرق انسان با دیگر حیوانات، مهمترین فرقش همینه که اختیار داره. وقتی که اختیار داره یعنی حداقل دو راه جلوی پاش باز میشه دیگه. یک راه راه خوبی هاست، راه عدل، یک راه راه ظلمه. این هم یه چیز پیچیده ای نیست. همه آدم ها این دوتا راه رو به ارتکاز وجود خودشون و به شکل ذاتی درک میکنن. یه تعبیری حضرت امام رحمت الله علیه داره، میگه این دزدا هم که دزدی میکنن وقتی دور هم جمع میشن میگن آقا به عدالت تقسیم کن. حالا خودشون ظلم مرتکب شدن، ولی دور هم که جمع میشن میگن به عدالت تقسیم کن. یعنی میفهمن که عدل چیه، ظلم چیه، و میفهمن عدل خوبه، ظلم بده. منتها اونجایی که ظلم میکنن یک توجیهی میکنن. اسلام به ما میگه که شما باید با موانع کمال برخورد کنید. یعنی یه عواملی هست، یه چیزهایی هست میاد مزاحم ما میشه، نمیگذاره ما به اهداف خودمون برسیم. من انسان مختار وقتی تصمیم میگیرم که انسان خوبی باشم، خب این موانع اول از خود ما انسانها شروع میشه، اول در وجود خود ما هست. من تو جلسات گذشته به مناسبتی البته به این بحث اشاره کرده بودم که در قرآن کریم ببینید مثلا سوره ناس اونجا میفرماید که شما از شر این تهدیدات به خدا پناه ببرید.
بله.
از شر این آسیب ها به خدا پناه ببرید. برید یه کسی مثلا اتومبیل سوار میشه، بعد حالا یا خودش مقررات رانندگی رو رعایت نمیکنه یا دیگری که از روبروش داره میاد دچار حادثه میشه. خب اونجایی که فرد خودش مقررات رو رعایت نمیکنه و دچار حادثه میشه،
بله،
ما بهش میگیم آقا تو خودت به خودت آسیب زدی. پس اینگونه نیست که دشمن همیشه بیرون از وجود ما باشه. ما در وهله اول باید از اون دشمنی بترسیم که در وجود خود ما هست،
همون ان النفس
لامارتون بسو. لذا میگه بگید که بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة و ناز. گاهی موجودات نامرئی در وجود ما وسوسه می کنن. خب ما اونا رو نمی بینیم ولی احساس می کنیم. انسان ها اگه دقت کنن در زندگیشون دچار دوگانگی های زیادی می شن. یک کسی مثلا سر شب که می خوابه تصمیم داره که نماز شب برخیزه. بعد موقع نماز شب که ساعتی که کوک کرده زنگ می زنه بیدار می شه، یه چیزی از درون بهش میگه که حالا یه ذره دیگه بخواب، یه کم دیگه، حالا دیر نمیشه، هنوز زود هست. ببینید اونی که سر شب که این خوابید بهش گفت که تو ساعت رو کوک کن نماز شب برخیزی، اون یه قوه هست، اون یه بعد وجودی ما هست، اون به نفع ما داره کار میکنه، اون به فکر آخرت. اینی هم که نصف شب که ساعت زنگ میزنه این میگه حالا یه کم دیگه بخواب، اینم تو وجود ما هست، ولی این جنسش جنس وسوسه هست. این علیه من داره اقدام میکنه، این من رو داره میکشه به سمت دنیا، اون عقل من رو میکشید به سمت عقبا.
پس هر دو جریان خیر و شر ابتدا در وجود،
در وجود ما هست، بعد همین تو بیرونم میاد. یعنی همین جنگ و دعوایی که در وجود ما هست که البته ما میتوانیم با تدبیر خودمون کمک بکنیم که نیروی خیر پیروز بشه، و میتونیم هم یک کاری کنیم که اون نیروی شر پیروز بشه. البته اینجا ممکنه کسی به ذهنش بیاد که خدا چرا چیز شر در وجود ما گذاشته. ببینید خدا چیز شر در وجود ما نگذاشته، خدا ما رو موجود مختار آفریده، مثل خودش ما رو آفریده. مثل خودش از چه جهت؟ از همین جهت مختار بودن. خود جزء صفات ممتاز بشره دیگه، مثل موجودات دیگه نیست که فقط یه راه بلد باشه و تمام. نه، اگه میخواست مختار آفریده بشه نمیشه بگیم که خب نباید میتونست مسیر شر رو بره. نه، خدا منفعت طلبی رو در وجود ما قرار نداد برای اینکه ما به دیگران ظلم کنیم. این رو در وجود ما قرار داد برای اینکه ما از گرسنگی نمیریم، از تشنگی نمیریم، برای اینکه ما با این به عقبا بیاندیشیم، به آخرتمون بیاندیشیم. پس همینم میاد توی بیرون. تو بیرونم میگه مراقب باش. ببین یه سری از انسانها انسان نما دیگه هستن، اینها مسیر شر رو انتخاب کردن. میاد سراغ دولت ها، میبینید همینطوره. یه دولت هایی مثلا شما الان ببینید رژیم قاسب صهیونیستی رو، ببینید رژیم سلطه‌گر امریکا رو، برخی از این کشورهای اروپایی رو. خب اینا چیکار دارن میکنن؟ یعنی یک کشوری مسیر تعالی و رشد خودش رو داره طی میکنه، میگن نه خیر، نباید این مسیر رو شما طی بکنید. لذا در فرهنگ قرآن کریم، در فرهنگ اسلامی شناخت دشمن مهمه.
بله.
شناخت دشمن وقتی اتفاق میفته که من بفهمم برای چی آفریده شدم، دنبال چی هستم، مقصد من چیه. یه موجوداتی، یه وسوسه هایی در درون من، یه موجوداتی و وسوسه هایی هم در بیرون من هست که اینها میخوان من رو به عنوان فرد، من رو به عنوان کشور، من رو به عنوان خانواده و هر در هر سطحی از رسیدن به مقصد باز بدارن. این بند خیلی مهمه. البته همه این هفت بند مهمه، ولی بعضی از این بندها خیلی مهمه، مخصوصا این بند به خاطر شبهاتی که تولید میکنن. بعضی موقع شما دشمن درست میکنید. نه مثلا بحث دشمن درست کردن نیست. انسان خیلی هم خوشش میاد که در وجودش این وسوسه ها نبود، یا تو بیرون این وسوسه ها نه. خب هست. یعنی ما آمریکا رو به وجود آوردیم، خب آمریکا هست، ما رفتیم به او داریم ظلم میکنیم، یا او آمده داره به ما ظلم میکنه. لذا بعد این رو حواسمون باشه. حالا انشالله باز در جلسات دیگه راجع به ابعاد این دشمن شناسی و بحث هایی که برای ما فرصت میشه یا تهدید میشه انشالله بیشتر صحبت میکنه.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزارم جناب استاد لکسایی از توضیحات شما. بنابراین بحث دشمن شناسی میشه گفت یک پیام مهم قرآنیه و ریشه در فطرت و ذات انسان داره، که انشالله بتونیم پیرامون همین موضوع بسیار مهم در جلسات بعدم با شما صحبت کنیم و بهره ببریم. خب بریم و بازگردیم، با جناب استاد لکسایی همراه خواهیم بود تا به سوالات شما پاسخ بدن انشالله.
روزها کوشم و شب نخوابم، پاس می دارم از انقلابم، روزها کوشم و شب نخوابم، پاس میدارم از انقلابم، انقلابم.
یک عنصر دیگر دشمن شناسی و فریب نخوردن از دشمن است. دشمن اولین کاری که می کند اینجور تبلیغ می کند که دشمنی وجود ندارد، دشمنی وجود ندارد. چطور نظام اسلامی دشمن ندارد؟ جهانخواران را از این سفره به یغما رفته سالهای متمادی محروم کرده است. معلومه که دشمنن، می بینیم دارن دشمنی می کنن، می بینیم در تبلیغات، در محاصره اقتصادی، در هر کاری که میتوانن در تقویت دشمن علیه این نظام دارن دشمنی میکنن. سریع هم میگن اون چرا که برای آمریکا، برای استکبار، برای جهانخواران در این مملکت قابل قبول نیست، اون استقلال این مملکت است، استقلال این مردم است، اون بیداری این مردم است، اون دست ردی است که این مردم به سینه دشمنان این کشور و جهان خاران زدن. این رو نمیخوان. با اسلام هم که دشمنن، چون اسلام این بیداری را به مردم داده است، با این دشمنن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری. از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
329 10 551 و 552 رو فراموش نکنید. راه‌های ارتباطی ما و شما، میتونید تماس بگیرید، سوال خودتون رو به صورت شفاهی بپرسید و میتونید به ما پیامک بزنید به 30553. خب اما سوال یکی از شنوندگان رو با هم دیگر میشنویم.
سلام، خسته نباشیم. سوالی که داشتم این بود که آیا این همه مشکلات و برنامه‌هایی که امروز هست و مردم دارن و خود رهبری ما که داره اینجور ساده و صادقانه داره زندگی میکنه، آیا واقعا اینجور ترحم برای کسانی که اینجور دزدی میکنن، جنایت میکنن، مال مردم رو میخورن و راحت سر مردم رو کلا میذارن، امروز به هر بهونه‌ای عرض نمیدونن و و و، آیا اینجور باید راحت براشون گرفته بشه؟ چرا اعدامشون نمیکنن؟ چرا محکم کمتر و سفتر قوه قضایی برخورد نمی کنه با اینها که این مشکلات جمع بشه؟ خیلی متشکرم. جعفرزاده هستم از اصفهان.
بله، خیلی ممنونیم از آقای جعفرزاده که از اصفهان تماس گرفتن، این سوال رو پرسیدن. خب چرا در حق مفسدین اقتصادی میگن ترحم میشه و باشون برخورد جدی نمیشه؟
ببینید، ما مقدمتاً بعد این نکته رو همیشه در خاطر داشته باشیم که انقلاب اسلامی برای ملت ایران یک نقطه عطف هست، یک فضای جدیدی رو باز کرده. ما یک کشوری هستیم که بر اساس قانون عمل میکنیم، مخصوصا قانون شرع. در تخلفاتی که پیش میاد دو تا فضا وجود داره، یک فضا فضای احساسیه که پیش میاد، یک فضا فضای قضایی و حقوقی و اینها هست.
بله،
قاضی از شرایطش اینه که خودش رو از اون فضای احساسی دور نگه داره و وقتی به یک پرونده‌ای بررسی میکنه بر اساس مستندات و شواهد باید بررسی بکنه و حکم صادر بکنه. این راه و رسم قضاوت هست، یعنی یک تناسبی باید وجود داشته باشه میان جرمی که اتفاق میفته با مجازاتی که به افراد میشه. لازم نظری بحث این هست، یعنی اینجوری نیست که در یک نظام سیاسی اسلامی بگیم که بگیرن اعدام کنن. نه، یه وقتی یک کسی مثلا مرتکب قتل عمد شده، دیگری رو کشته، خب قاضی بررسی میکنه، ثابت میشه، حکم به قصاص میده. یه وقتی کسی بر اساس مقررات در حق مردم خیانت کرده، جرمی مرتکب شده، خب طبق قانون باید مجازات بشه. ما باید مطالبمون برخوردهای قانونی باشه. وقتی که مطالبه گری میکنیم باید بگیم که قوانین باید اجرا بشه. ما هر مقدار بریم به سمت این که قانونی تر عمل بکنیم، همه بدونن اگه کسی کار درستی کرد قانون ازش حمایت میکنه، اگر هم کسی جرمی مرتکب شد قانون او رو تنبیه میکنه و مجازاتش میکنه. اینجور نیست که کسی بخواد در بره. حالا شاید این شنونده عزیز ما بیشتر این نکته مد نظرش هست که میخواد بگه یعنی اونجایی که قانون برای اخلالگران در نظام اقتصادی مجازات اعدام تعیین کرده آیا اجرا میشه یا نمیشه و یا دیگر مجازات ها. یعنی بیشتر شاید دغدغش این باشه که یعنی متقاضی کار غیر قانونی شاید نباشه، حتما هم نیست.
بله.
بیشتر شاید دغدغش اینه که یعنی چرا قانون اجرا نمیشه. البته خب ما که واقعا الان نمیتونیم قضاوتی بکنیم در مورد پرونده های قضایی، به خاطر اینکه قضاوت در مورد این پرونده هایی که تا کنون بررسی شده و اینکه چه مقدار مطابق با قانون بوده نبوده، این یه بالاخره کار دیگریه که خب بنده هیچ دستی در این کار ندارم، یعنی نه عضو قوه قضاییه هستم نه کارم اینه نه قاضی هستم، ولی بنابر این هست، یعنی فرض بر اینه که انشالله همه دارن کار خودشون رو درست انجام میدن و اگر هم یه وقت تو این جهت کوتاهی هایی باشه، خب خود قوه قضاییه گاهی گزارش هایی من شنیدم تو اخبار هم میگن مردم هم لابد شدن که مثل یه قاضی که تخلف کرده با خود اون قاضی هم برخورد شده و ما امیدواریم این دور جدیدی که الان در قوه قضاییه به وجود آمده و اقداماتی که داره انجام میشه، بررسی های صورت گرفته، سفرهای استانی که داره صورت میگیره، که خب آدم احساس میکنه خیلی از مردم هم راضی تر به نظر میرسن. انشالله اینها روز به روز جدیتر و بیشتر بشه. به هر حال موردی نمیشه قضاوت کرد، ولی کلیت قصه این هست که ما حتی ادبیاتمون هم بیشتر باید به این سمت بره که اگر کسی جرمی مرتکب میشه مطابق قانون باید باهاش برخورد بشه.
قانون برای همه یکسانه.
بله، اگر قانون ایراد داره خب قانون باید اصلاح بشه، که خب وظیفه قوه محترم مقننه همین هست. خود قوه محترم قضاییه هم اینجا میتونه کمک بکنه و در جهت اصلاح قوانین، ترمیم قوانین، یا حتی نه ممکنه یک وقت خلأ قانونی وجود داشته باشه اون خلأ قانونی رو برطرف بکنن. برای نظام یک نظام اسلامیه، نظام اسلامی بر اساس شرع و قانون حرکت میکنن و اینکه مثلا گاهی تو زبان بعضی از مردم عزیز ما گاهی میاد که آقا در دوره مثلا فلان حاکم مثلا اینجوری بوده که طرف رو گرفتن نمیدونم اینجوری باهاش برخورد شدیدی کردن بعد دیگه همه چی روبراه شد. خب این شیوه ها شیوه های اسلامی نیست، شیوه های درستی نیست. اگر کسی بیش از اون جرمی که مرتکب بشه مجازات بشه، دوباره این خودش ظلم هست. نه، باید به این سمت و سو انشالله حرکت کنیم که هر کسی بدونه که اگه درست زندگی کنه، درست عمل کنه، قانون پشتیبانش هست و اگر هم جرمی مرتکب بشه در حد همون جرمی که مرتکب شده قانون باهاش برخورد میکنه و باید تقاص کار خودش رو پس بده.
بله، منم میخواستم بگم که اتفاقا میبینیم شواهد امروز نشون میده که واقعا قوه قضاییه یه عزم جدی داره تو برخورد با همین مفسدین. تقریبا حالا میبینیم هر شب از اخبار داره نشون میده که بدون تعارف دارن برخورد میکنن با خیلی از همه، حتی این دونه درشتا، یعنی کسانی که فساد اقتصادی کلان دارن، و این خیلی جای امید داره.
خب جناب آقای مؤمنی، ببینید جامعه یک سیستم دیگه، یک منظومه است، یک مجموعه است.
بله،
باید همه دست به دست هم بدیم که از جامعه سالمی برخوردار باشیم. البته مهمترین وظیفه یک حکومت این هست که در هر ست و قوهش دارم عرض میکنم،
بله،
این هست که فضای مساعد و مناسب برای عمل به قانون رو فراهم بکنه. یک تشبیه مقام معظم رهبری دارن، خیلی تشبیه زیباییه. ایشون میفرماید که جامعه مثل یه باغ میمونه که حکومت باغبان این باغ هست. یک باغبان توی باغ چی کار میکنه؟ یک زمینه‌ای فراهم میکنه برای اینکه اون درختانی که بعد میوه بدن اینها به خوبی رشد بکنن میوه بدن. برای همین یکی از کارهاش اینه علفهای هرز رو حتما حذف میکنه. یکی از کارش اینه که به موقع آبیاری میکنه، به موقع دیگر امور کشاورزی رو، مثلا باید از سموم برای دفع آفات به موقع استفاده بکنه. یک کار دیگرش اینه که هرس میکنه، شاخه های زاید رو میزنه. یک قوه قضاییه در یک جامعه بخشی از مهمترین وظایفش همین کمک به سالمسازی فضای جامعه هست، یعنی اینکه علف هرز رو شبیه اون باغبان. یعنی چی؟ یعنی آدم هایی که مزاحم رشد بقیه هستن، کار خلاف قانون میکنن، اینها رو باید بردار. یه بخش پیشگیریه، اونجا چجور از سموم استفاده میشه، اینجا هم بعد این بخش اتفاق بیفته. یک بخشش هم خدمات رسانیه، یعنی اینکه به موقع مثلا این درختان آبیاری بشن. یه وقت هیچ علف هرزی هم نیست و نمیدونم، اون دو وقتی شما آبیاری میکنید فقط درختان میوه‌ده نیستن که آب میخورن، وقتی شما آبیاری میکنید اون علف هرز هم آب میخوره، همه آب میخورن. یعنی حکومت وقتی یک جاده مثلا میسازه، از این جاده همه تردد میکنن، چه مجرمان چه انسانهای شایسته. یعنی یه کسی هم که کالا قاچاق میکنه او هم از همین جاده داره استفاده میکنه و الاخر. بنابراین بخشهای مختلف حکومت باید این همکاری و همافزایی رو
بله.
با هم داشته باشن تا این اتفاق بیفته.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزارم جناب استاد لکسویی از توضیحات شما و همچنین از این شنونده محترمی که تماس گرفتن و سوال خودشون رو پرسیدن. بریم و برگردیم، باز در خدمت جناب استاد لکسویی هستیم.
ما موج قدرت موج همت کو پیمانیم، تصویری از آینه صبح شهیدانیم، فریاد تون در قهر دریا خشم طوفانیم، قلبان یا آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونی نلسن از شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و
بخشنده چون خورشید تابانی. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته 22 بهمن 1357، سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مردم ایران است. مبارزات مردم ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه که از سال 1342 علیه رژیم محمد رضا پهلوی آغاز شده بود، در این روز به ثمر نشست و با فرار شاه از ایران و ورود امام خمینی از تبعید، 2500 سال پادشاهی به حکومت مردم تبدیل شد. 23 بهمن 1357، کمیته انقلاب اسلامی با فرمان امام خمینی رحمت الله علیه برای اداره، انتظام امور و حراست از دستاوردهای نظام نوپای اسلامی و حفاظت از جان و مال مردم تأسیس شد. بدین ترتیب امام خمینی آیت الله مهدوی کنی را به سرپرستی این کمیته منصوب کردند که در نهایت در سال 1370 بنابر مصوبه مجلس شورای اسلامی با شهربانی و ژاندارمری ادغام شد و نیروی انتظامی شکل گرفت. و 25 بهمن 1367، امام خمینی در حکمی ارتداد سلمان رشدی نویسنده کتاب زاله آیات شیطانی را اعلام کردند. امام در این حکم آوردند مؤلف کتاب آیات شیطانی همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام هستند. از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعاً آنها را اعدام نمایند، تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین کند و هر کس در این راه کشته شود شهید است ان شاء الله. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب آیات شیطانی دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف
بله خیلی ممنونیم از همکار خوبون آقای علی نورایی یگانه که مانند برنامه گذشته مناسبت‌های سیاسی هفته رو تقدیم شما خوبان کردن. و اما برسیم به پیامک اول شنونده محترمی به شماره 0916 858848 4 شماره آخرشون این سوالو برای ما فرستادن. جناب استاد لکسی